بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در بررسی نسوح تحلیل بود. در متون فقهی عنوان این است که مناکح و مساکن و متاجر برای شیعیان حلال است، یعنی می توان با مال غیر مخمس مسکن تهیه کرد، تجارت کرد و زناشویی تشکیل داد به ماننده. در تفسیر مناکح، مساکن و متاجر وجوه فراوانی ارائه شده است. مرو محقق در متن شرایع مانند بسیاری از فقها همین سه عنوان را مطرح کردند که مناکح و متاجر و مساکن برای شیعیان حلال است. اینجاست که مرحوم صاحب جواهر می‌فرماد که برای هر کدام از اینها تفسیر فراوانی کردن که اینها را نمی‌شد به جای جمع کرد. در جواهر جلد 16 صفحه 152 عبارتشون این است، نه صفحه 156. صفحه 152 جلد 16 جواهر این است که می‌فرماند به منزاله که کلهی یظهر لکر مناقشت و ایزن فی تفاسیر الاخر للقسمین الاخیرین. چون برای هر کدام از این سه قسم، یعنی مناکح و مساکن و متاجر، تفسیرهای فراوانه شد. ایشون یکی را از اینها رو به عنوان نمونه ذکر کردن، بعد در تعاریفش مناقشه کردن. اونگاه می فرماد از اینجا معلوم می شود تعاریفی که برای دو قسم دیگر کردن اونم قابل مناقشه است. فلا ریب فی اجمال عبارات الاصحاب فی هذا المقام و سماجتها و عدم وضوح المراد منها و عدم صحتها. عبارات اصحاب از دو محذور بیرون نیست، یا مبهم است یا برفرض مبین باشد ناتمام است و غیر صحیح. بل یخشا علا من امعن النظر فیها مریدن ارجاعها الى مقصد صحیح من بعض الامراض العظیمه قبلا یعطیه بشی. ما از این میترسیم که اگر کسی به این فکر باشد این اقوال را جمع بندی کند، قبل از اینکه به نتیجه برسد به بعضی از بیماری های مهم مبتلا بشود، از بس پراکنده است. خب، پس چیزی از سخنان اصحاب رضوان الله علیهم در تفسیر مناکح و متاجر و مساکن به دست نمی آید. بعد هم در همونجا فرمودند به لیتهم ترکونا والاخبار، ذیل اون عبارت همین جمله هم هست که ای کاش اصحاب ما را رها می کردن، ما هم بودیم و اخبار. و ظنی انها کذلک مجملتون عند کثیر من اصحابنا و این تبعو فی هذه الالفاظ بعض من تقدمهم ممن لا یعلمون و مرادهو. ادی هم حرفایی زدن که اون حرفها یکی از دو محذور را داشت، یا مبهم بود یا ناسهی. بعدی ها هم آمدن دنبال روی همونها شدن، یعنی یه امر مبهمی را پیروی کردن یا یه امر ناسهی را پیروی کردن. پس پیشینیان در این زمینه یا مبهم آوردن یا ناسهی، متأخران هم پیروی کردن همون سخنان پیشینیان را که این دو محذور را داشت. اونگاه فرمودن ولیتهم ترکونا والاخبار، ای کاش اونا ما را به حال خودمون وامی داشتن که ما، چون یه امر اجماعی که نیست، یه چیز مبهم و مبهم است، معین نیست، اونم مورد اختلاف است، بنابراین از ما توقع نداشته باشن که ما راه اونها رو بریم، برای اینکه اونها یه راه صاف به راه واحدی رو ارائه نکردن. ما ایمون روایات. مطلب دوم آن است که پس از اقوال چیزی به دست نمی آید. روایات هم چند طایف است، بعضی ها به صراحه دارد به این که خمس حلال است، بعضی هم با اصرار که اگر کسی خمس را نداد آتش خورده است، به جهنم می رود به مانند آن. بعضی هم در این اصلا تفصیل می دهد. جمع بین این روایات کار آسانی نیست، اما نه به اندازه اون اقوال. بعضی ها این چین جمع کردن، نظیر مرحوم مجلسی رضوان الله علیه، فرمودن نصوصی که میگوید باد خمس را داد، این نصوص محکم است. نصوصی که تحلیل میکند معناش این نیست که خمس حلال است، معناش آن است که شخص میتواند قبل از ادای خمس در این مال تصرف بکند و به ذمه بگیرد. معنای تحلیل خمس جواز تصرف در مال است و انتقال این حق از عین به ذمه. این توجیه که ایشون کرد. مرحوم صاحب هدایت رضوان الله علیه تو جمع دیگر کرد، فرمود به این که اون نصوص تحلیل ناظر به سهم بارک امام علیه السلام است، و نصوصی که میگوید حلال نیست باید تعدیه بشود ناظر به سهم سادات است. خب این در حقیقت اون اصل خمس را که تقریبا به ولایت شخصیت حقوقی امام برمیگردد، به حق الامار و امامت هست، اون را تقریبا نفی کرده، و این هم شاهد جمع طلب میکند. اگر ظاهر بعضی از نصوص این باشد که سهم سادات حلال نیست و سهم امام حلال است، اون یک قرینه خاصه به خود را دارد، اون نمیتواند شاهد جمع باشد بین دو طائفه از نصوص متعارض. راه دیگری را که بعضی از فقها نظیر سیدنا استاد مرحوم داماد و همسالشون تهی کردن، گفتن به این که اصل مسئله خمس چون حق امارت است، حق شخصیت حقوقی است، حق ولایی است، وقتی گفتن خمس حلال است، نظیر این نیست که بگن آب حلال است یا میوه حلال است که حکم شرعی حکم اولی باشد. این نظیر حکمی است که اذنی است که مالک میدهد که لا یحل مال امرئ مسلمین الا بطیب نفسه. اگر مالک یک مال را حلال کرده است، معنیش این نیست که این مال برای همه در همه شرایط حلال است. معنوش است که اذن نیست که حلیت است که به اذن متکی است. اگر نصوص تحلیل ناظر به آن است که ائمه علیهم السلام اون حق ولایی که داشتن اون را تحلیل کردن، باید ببینیم آخرین امام یعنی ولی از ارواح نافدا از او یه روایت معتبری رسیده است که تحلیل بکند یا نه. مثلا اگر از امام پنجم سلام الله علیه نسی در تحلیل رسیده است، باید ببینیم آیا امام ششم هم تحلیل نسی دارد یا نه. اون بزرگان آمدن این راه را طی کردن، این روایات را از معصومی علیه السلام بررسی کردن تا رسیدن به عصر حضرت حجت سلام الله علیه. بعد فرمودن اگر از وجود مبارک ولی از ارواح نافدا یه توقیعی رسیده است که این حلال است، از همون حجت سلام الله علیه یه توقیع تند رسیده است که هیچ کسی حق ندارد مال ما را صرف بکند و اگر کسی مال ما را ادا نکرده است فهو فی النار و ماننده. خب پس اگر از خود ولی از ارواح نافدا رسیده است که اگر کسی در مال ما تصرف کرده است فهو فی النار، معلوم شد تحلیل نشده. و اگر چون که این دو تا روایت با هم متعارض باشن، اون حکم اولی و علم انما غنمتم یا آیاتی روایاتی که این آیه رو بل افادت و یومن بعد یومن و مانند اون تطبیق کرده است، اونها مرجعند و محکم. جمع دیگر جمع مرحوم صاحب معالم است رضوان الله علیه که ایشون آمدن گفتن نصوص تحلیل مخصوص خمس ارباح مکاسب است و نصوص غیر تحلیل ناظر به غنایم جنگی و مانند آن. اگر این باشد، یعنی خمس ارباح مکاسب در عصر غیبت یا در عصر عدم بست ید امام معصوم سلام الله علیه حلال است، اد دادنش واجب نیست، و اما خمس چیزهای دیگر واجب است. برای اینکه بسیار از این نصوص تحلیل در زمین خمس ارباح مکاسب بود، این جمع هم تام نیست، برای اینکه اصولا خمس اصطلاحاً بر همین یک پنجم گفته می شود که از این هفت چیز گرفته می شود، یا لااقل از اون پنج چیز گرفته می شود، به استثنای زمینی را که ذمی از مسلم بخرد و به استثنای حرام مختلط به حلال. خمس اصطلاحاً آن است. در این روایاتی که دارد خمس حلال است یا خمس حلال نیست، مخصوص خمس ارباح مکاسب نیست. این وجوهی است که به طور اجمال به فهرستوار اشاره شده است در جمع بین این نصوص. البته وجوه دیگری هم هست. قبلا ملاحظه فرمودید به اینکه یکی از بهترین راه برای استنباط مطلب از روایات آن است که اون روح حاکمی که باعث تقنین چنین قانونی بود و جعل چنین حکمی بود اون در نظر باشد. روی حاکم در باب خمس این است که روایاتی که از ائمه علیهم السلام رسیده است دلالت دارد که زکات مثلا اوساخ ناس است یک، و با کرامت امام و بنی هاشم سازگار نیست این دو، لذا خداوند امام و بنی هاشم را از گرفتن زکات منع کرده است سه، جبران این را به خمس کرده است چهار. پس خمس برای تأمین نیازهای امام و بنی هاشم است که از زکوات محروم و ممنوع. اگر چنون که خمس حلال شده باشد، شیعیان لازم نیست خمس بدن. خب سنی ها که اهل تخمیس نیستند در ارباح مکاسب، میمونه غنیمت جنگی که الان مستحق ندارد تقریبا، و موارد دیگر رو که قبول ندارن، یعنی کنز و قوس و معدن رو که قبول ندارن، چون که ارباح مکاسب هم قبول ندارن. اگر چنون که شیعیان مکلف نباشن به ادای خمس، اون که معتقد است که مکلف نیست به گمان شما، اون که مکلف است به گمان شما، اون که معتقد نیست، یعنی سنی باید بدهد او که معتقد نیست، کافر باید بدهد او که معتقد نیست، شیعه که معتقد است که بر او واجب نیست به گمان شما حلال شده، پس خمس قهرن منتفی قاعد شد. اونگاه این همه نیازهایی که مال امام و بنی هاشم است، از یک طرف اینا ممنوعن، نمیتوانن از زکات استفاده کنن ولو به عنوان فی سبیل الله، ولو به عنوان فی سبیل الله نمیشه به این دربار اینها صرف کرد. اونگاه پس جعل خمس برای چیست؟ یا باید بشود گفت اونها از راه زکات تأمین بشود، یا تحلیل خمس درست نیست، با اصل جعلش درست هماهنگ نیست. این یک قرینه به عنوان شاهد لبی متصد تمام این نصوص را همراهی میکند. حالا برای اینکه این نصوص یک نظم خاصی پیدا کند، اینها را باید به دو سه دسته تقسیم کرد. طایفه اولا نصوصی است که دلالت می‌کند بر تحلیل، چون در این بحث باید نصوص تحلیل را مقدم داشت. طایفه ثانیه نصوصی است که دلالت می‌کند بر عدم تحلیل. طایفه ثالثه هم شاهد جمع است، هر جمعی که ما انتخاب کردیم. اگه جمع مرحوم مجلسی است شاهد جمع طلب میکنند، جمع صاحب حدائق است شاهد جمع طلب میکنند، جمع صاحب معالم است شاهد جمع طلب میکنند و مانند آن. طائفه ثالثه باید شاهد جمع باشد، وگرنه جمع میشه تبرعی. مطلب بعدی آن است که هم نصوص تحلیل مشتمل بر ضعیف صحیح و ضعیف است، هم نصوص تحریم مشتمل بر صحیح و ضعیف است. یعنی هم نصوصی که میگوید خمس برای شیعیان حلال است مشتمل است بر صحیح و غیر صحیح، هم نصوصی که میگوید هرگز نمی شود خمس را امساک کرد و نداد مشتمل است بر صحیح و غیر صحیح. از هر کدام میشه دوتا نمونه صحیح خونده بشود کافی است، وگرنه استیعاب اونها که دیگه لازم نیست. اگر ما این نصوص رو بررسی کردیم، یعنی طایفه اولا و طایفه ثانیه، یه طایفه دلالت میکند بر تحلیل، یه طایفه هم دلالت میکند بر تحریم، عمده شاهد جمع است. اون جمعی را که صاحب عروه رضوان الله و فقهای بعدی قبول کردن، آیا اون شاهد دارد یا نه؟ و اگر شاهد دارد، یعنی جمعی که صاحب عروه مانند آن پذیرفتن، این است که این نصوص تحلیل میگوید اگر خمسی، مالی که متعلق خمس است، از دست کسی که معتقد به خمس نیست به شیعه ها برسد، برای شیعه ها حلال است، نه اینکه خود شیعه مکلف به خمس نیست. مالی است که متعلق خمس است، اگر این مال از دست کسی که معتقد به خمس نیست، مثل کافر، مخالف و مانند آن، به شیعه برسد، برای شیعه حلال است، دادن خمس واجب نیست. این ببینیم شاهد جمع دارد یا نه. اونی که مرحوم صاحب عربه و امثال عربه ایشون پذیرفتن این است. یه حرف بسیار لطیفی رو مرحوم شهید در شرح لمعه دارد که مورد پذیرش بعضی از آیون دیگه است، و اون حرف عبارت از این است که مالی که متعلق خمس است و اون کسی که خمس در دست، مال در دست او متعلق خمس شد، خمس نداد، اما از اون که معتقد نباشد، مثل کافر و مخالف و مانند آن، یا معتقد باشد ولی خمس نداده باشد، مثل شیعه فاسق، در هر دو حال وقتی مال به دست یک شیعه دیگر رسید، برای اون شیعه حرجی نیست، تصرفش در حلال است. این بیان مرحوم شهید در لمعه که مورد پذیرش بعضی از بزرگان دیگه هم هست، اگر تثبیت بشود، یه راه حلی است، یه جمعی است، هم حکم بیان شده و هم شیعه ها به زحمت نمیافتند و از طرفی هم با اون دلیل لبی و اون حکمت مخالف نیست. برای اینکه دلیل لبی میگفت به اینکه جعل خمس برای آن است که امام و بنی هاشم نیازهای خود را که از زکات برآورده نمی کنن، از خمس برآورده کنن، اگر این واقعا حلال بشود، با اون حکمت جعل سازگار نیست. ولی این تحلیل که تفصیل می دهد، معناش این نیست که مالی که از کسی که بشی خمس نداد یا خمس معتقد نیست، وقتی به دست شیعه رسید کاملا حلال است و بس، بل معناش آن است که این منتقل الیه مکلف نیست به تخمیس، و خمس به همون مال ناقل و منقول عنه تعلق میگیرد. اگر ذمه ای دارد به مالی دارد، به مال نشد، به ذمه او تعلق میگیرد، او مکلف است بپردازد. اگر مثلا اون منتقل عنه مالی را به شیعه هبه کرده است، نصوص تحلیل که یک حکم ولایی است، بازگشش به این است که معصوم سلام الله علیه حق خود را از این عین به ذمه ناقل منتقل کرده است، به ذمه این شخص واهب منتقل کرده است و این هبه را اجازه داد. و اگر نه، اون نقل با عوض است، مثل این که مالی که متعلق خمس است به کسی فروخت. قبلا گذشت اگر مالی متعلق خمس بود و مورد معامله قرار گرفت، نسبت به اون خمس فضولی است. وقتی نسبت به اون خمس فضولی بود، یا نسبت به یک پنجم فضولی بود، احتیاج به امضای مالک دارد. ولی مسلمین امام معصوم سلام الله علیه که تحلیل کرد، معناش آن است که این گونه از معاملات را امضا کرده است، همونطوری که چهار پنجمش صحیح است، اون یک پنجم دیگر هم معامله امضا شده است و صحیح است، و و چون معامله امضا شده است، این خمس به اون عوض تعلق میگیرد. قبلا در خود معوض بود، همکنون به عوض تعلق میگیرد. در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا سال 89 هجری هم کاملا در زحمت بودند. یه عده اصحاب صفه بودند، یه عده هم یسرون علی انفسهم بودند. بعدن که مکه فتح شد، این چی نبود که غنایم جنگی مشکلات فقرای مدینه را حل کرده باشد. بعد از فتوحات البته امپراتوری های ایران و روم، یه مقداری ما وضع اینها روبراه شد. فنه در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینا مشکل مالی داشتن، منتها سادات به اون صورت زیاد نبودن و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم اینا را تأمین میکرد. یعنی اگر نظیر حوائط سبعه، نظیر فدک و امثال ذالک بود، اگر فدک بود یا حوائط سبعه دیگری بود، اینها برای تأمین هم این سادات نیازمند بود. بله، غنایم می تواند تأمین بکند، اما اونا که معتقد نیستن که خمس بپردازند. در خصوص این خمس، این گونه از غنایم کلن مال امام است، چون بدون اذن امام فتح شده است. اینا که نمیدن، اینا این گونه از غنایم را برای مطلق سادات و مطلق نیازمندها، نه خصوص سیادت بنی هاشم. اینو در بنی هاشم شرطی نکرده بودن که اینا احیانا ذل قربا را میگفتن که یه سهم مال بستگان نزدیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، بقیه یتاما و مساکین و ابنای سبیل عام است، نظیر یتاما و مساکین و ابنای سبیل زکات. اونها یه همچه دیدی داشتن. غرض آن است که رو این جمع اخیر که نصوص تحلیل ناظر به این باشد که اگر خمس مالی متعلق خمس بود و خمسش داده نشد، به یک شیعه منتقل شد، بر شیعه حلال است بدون سقوط خمس. هم برای شیعه حلال است که او در زحمت نباشد و هم خمس ساقط نشده است تا اون هدفش از بین نرود، حکمت خمس از بین نرود. بله، خب اگر مخالف با عمومیت خمس باشد قابل تخصیص هست. یه جمعی است، یعنی نصوص تحلیل مخصص اون مطلقات و عمومات است و شاهدش هم همین است. قاعده اولی اینم در حقیقت اسقاط نشده چیزی، یعنی خمس باید داده بشود، اسقاط نشده. منتها اگر منتقل اله شیعه باشد، خمس از عین به دین بودن منتقل بشود همین. پس بنابراین می با حکمت خود خوب و هدف جعل خمس مخالفتی ندارد. اونها که در صدد جعل حکومت و تشکیل حکومت هستند، ولی لا رأی لمن لا یستطاع لمن لا یوتا. چون دیگران به وظیفهشون عمل نمی کنن، اونها حکومت تشکیل نمی ده. حضرت همون لا رأی لمن لا یوتا، وگرنه من می خوام کار بکنم. اگر دیگران وظیفهشون انجام بدن، اونها هدف اصلیشون حفظ دین است. حفظ دین هم که متوقف بر حکومت است. لأن الوالی هو الدلیل علیهن، که بنی الاسلام و علی خمس، یعنی صلات و صوم و زکات و حج و ولایه. در ذیل اون نصوص دارد که هیچ کسی به اندازه ولایت مورد خطاب قرار نگرفت. لأن الوالی هو الدلیل علیهن، نمی شود گفت اونها نمی خواستن حکومت تشکیل بدن. زمینش برای این که اینا هم فراهم نمی کردن، اینا اگر امکانات مالی می دادن و اطاعت می کردن که هر دو برای اینا واجب بود، اونها حکومت تشکیل می دادن. و چون نه امکانات مالی می کردن نه اطاعت می کردن، اونها می فهمدن لا رأی لمن لا یوتا. خب خمس به ذمه تعلق میگیره، اون که سخن تامی نبود، ولی اگر هم سخن تام بود نه چه منافاتی دارد؟ یعنی اون اصلا ضرری ندارد، یعنی کسی که خمس به ذمهش تعلق بگیرد تمام معاملات درست است، مگر اینکه بمیرد و بعد از مرگ اون دین از ذمه به عین منتقل بشود، وگرنه تا زنده از ذمه او مشغول است. مطلب دیگر حالا همین جاست که اگر یه وقتی کسی مرد، مالی به ورثه رسیده است، آیا این هم مشمول نصوص تحلیل است که مثلا ما بگوییم پدر که معتقد به خمس نبود یا اهل تخمیس نبود، مال وقتی به ورثه رسیده است ورثه مکلف به خمس نیستن روی نصوص تحلیل؟ اگر ما حرف مرحوم شهید رو گفتیم، گفتیم مال اگر متعلق خمس بود و کسی که خمس نداد مال از دست او به دست دیگری رسید، این منتقل اله مأمور به تخمیس نیست، لازم نیست که اون منقول عن معتقد به خمس نباشد. اگر معتقد به خمس هم هست لکن امتثال نمی کند، وقتی به منتقل اله رسید لازم نیست تخمیس کند، برای او حلال است. آیا این شامل ارث هم می شود یا نه؟ اگر مورث اهل تخمیس نبود و مرد، آیا کل مال به ورثه می رسد و برای اینا حلال است؟ اینها مأمور به تخمیس نیستن با اینکه میدونن پدرشون اهل خمس نبود، اگه ما حرف شهید رو گفتی. اینجا حکمش جداست. چرا؟ برای که نظیر همون تمسک به عام در شبه مصداقه یا خود عام است. بیان ذالک این است که مالی اگر از کسی به شیء منتقل بشود و اون منقول عن یا معتقد به خمس نباشد کل کافره و المخالف، یا معتقد به خمس هست ولی اهل امتثال نیست، اگر من منتقل به شیعه شد، شیعه مکلف به تخمیس نیست و خمس به ذمه اون منقول عن تعلق میگیرد. این حرف. و اما در باب ارث این چنین نیست. در باب ارث شخص تا زنده است این مال خمس به عین مال او تعلق میگیرد، به عین مال او تعلق میگیرد. وقتی هم که مرد، اگر این عین مال موجود است، وقتی مرد این خمس دین است بر عهده اون شخص، چون دین است بر عهده او، مثل اینکه این شخص مدیون بود و مرد، مثل اینکه نیست و خود اینکه واقعا مدیون است و مرد. اگر مدیون بود و مرد، به مقدار ادای دین اصلا به ورثه منتقل نمی شود. مثل اینکه کسی وصیت به ثلث کرد، به مقدار ثلث اصلا به ورثه منتقل نمی شود. من بعد وصیت یوصی بها او دین، مال رو سه قسمت می کنند، مقدار وصیت هست، مقدار دین هست، زائد بر مقدار وصیت و دین به ورثه منتقل می شود. اون مقداری که به ورثه منتقل شد یه مال حلال است، اون مقداری که متعلق خمس بود اصلا منتقل نشد. بنابراین اگر گفته شد به این که مالی که متعلق خمس است و خمسش داده نشده به کسی برسد منتقل بشود، این منقول الیه مکلف به تخمیس نیست، اون سخن مستلزم آن نیست که ورث خمس را نپردازد. یک بحث دیگه است که آیا میراث خمس دارد یا نه. این قبلا گذشت که میراث خمس ندارد، یعنی میراث جز درآمدهایی است که خمس به او تعلق نمیگیرد. اگر کسی در اثناء سال تجارتی دارد، از اون تجارت بهره میبرد، خمس به تعلق میگیرد. و اگر یکی از مورثان او مرد، مالی به او ارث رسیده است، این مال ارث، این میراث جز درآمدهایی نیست که خمس به او تعلق بگیرد. این یه مطلب. مطلب دیگر این که کسی اهل تخمیس نبود و مرد، ورثه میدانند که این مورث بدهکار است، این مال یقینا متعلق خمس است و باید خمسش داد. آیا این داخل در این فرعی است که مرحوم شهید ثانی فرمودند و دیگران پذیرفتند که اگر مالی متعلق خمس بود و اون منقول عنه معتقد نبود یا اهل حساب و کتابی نبود، آیا به ورثه که رسید برای ورثه حلال است یا نه؟ اینجا مصداقا از او خارج است، برای اینکه به ورثه نمی رسد، منتقل نشد. اگر کسی مالی رو به اون منتقل نشد، نمیتوانم بگوید برای من حلال هست، به اون نرسید، در رتبه سابقه باید اگر وصیت کرد ثلثش داد بدن و دینی که دارد دینش بدن، مازاد به ورثه میرسد. پس بنابراین نمیشه گفت به این که مالی که از مورث رسید درست است، این طور نیست. کفار به فرو مکلفن همونطوری که به فرو مکلفن، این یک مکلف است، حق هم همین است که اونا مکلف. مطلب دوم است که این کسی که معتقد هست ولی خمس نمیدهد، مثل کسی است که معتقد نیست، یعنی این هم دو مطلب. سوم این که محور مشترک بین این دو آن است که اگر مالی از اینها به شیعه منتقل بشود، اون مال لازم نیست تخمیس بشود، ولی در باب ارث که منتقل نشده که، چون ارث بعد الوصیت و دین است، یعنی اول مقدار دین رو استثناء میکنن، بعد سلطش استثناء میکنن، بعد بقیه رو بین بر راست تقسیم میکنن. برای این شخص که مکلف بود، اون شخص که معتقد نبود یعنی کافر اندت تحقیق مکلف بالفروع است، همونطوری که مکلف بالاصول است. اون ادله احکام مطلق است، ناس است در حقیقت. و اون کسی هم که معتقد نیست و در حکم معتقد هست ولی ملحق است به کسی که غیر معتقد است، او هم این چنین است، یعنی مال با مرگ او به ورثه منتقل نمی شود. بنابراین این تخصیصی نیست در ارث، این اصلا به اون نرسیده تا انسان بگوید وقتی که مالی به انسان برسد و اون شخص منقول عن اهل تخمیس نباشد، برای منقول الیه حلال است. خب اینا خطوط کلی بحث. حالا با این ذهنیت آدم وقتی به سراغ روایات میرود، شاید یه برداشت جامعی از روایات داشته باشد. روایات چند طایف است؟ خب چقدر هستن اونا؟ مگر چقدر اونا میتونن زکات بدن؟ سادات چقدرن که میتوانن با زکاتشون زکات سادات رو تعیین بکنن؟ لذا خود روایات تخمیس فرمود برای اینکه اینا محتاج نباشن خدا خمس جعل کرده است. اگر زکات سید برای سید کافی بود دیگه حضرت ائمه نمی‌فرمودن برای تأمین نیازهای اونها خمس جعل شده است. خب با این ذهنیت وقتی انسان به سراغ روایات می‌رود می‌بیند بین که یه برداشت دیگری از روایات خواهد داشت. روایات در چند باب است. یکی باب چهار از ابواب انفال که دلالت بر تحلیل میکند. اول همین صحیح فضلاست که در بحث دیروزم خونده شد، یعنی ابی بصیر و زراره و محمد ابن مسلم از امام باقر سلام الله علیه که به سلام بگن صحیح فضلا. اون روایت این است که باب چهار از ابواب انفال حدیث یک، قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب السلام هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنهم لم یعدوا الینا حقنا علاوه ان شیعتنا من ذالک و آباءهم فی حل. این البته صراحتی در باب خمس ندارد، به اطلاق باب خمس را شامل می شود. ممکن است ناظر به حقوق دیگر باشد از قبیل انفال و مانند آن. این صحیح است و همچنین روایت 15 این باب، اون هم صحیح است و معتبر. خب اون سالبه به انتفاع موضوع است، وقتی نمیدن ما حلال نمی کنیم یعنی چی؟ در اونجا فرمود که اگر نمیدن اینا دخل فی النار. یه وقت است که میگن چون ندارن ما تحلیل میکنیم، این سخن حق است و حل میشود به صورت حاجت. یه وقت است که درج اینا چون ادا نمی کنن ما تحلیل میکنیم، این تام نیست این سخن. ولی حالا اونا معصیت کردن شما چی تحلیل میکنید؟ بسیار خوب، این در بعضی از موارد است. پس اگر یه وقتی مبسوط الیت شدن چی؟ معلوم شد مقطعی است. پس معلوم شد مقطعی است، نه حلیت مطلقه باشد، نظیر این که آب خوردن حلال است، نظیر این که میوه حلال است. روایت 15 باب 4 از ابواب انفال، این هم صحیحه است که از حریز انزرارن ابی جعفر علیه السلام است، انه قال ان امیر المؤمنین علیه السلام حللهم من الخمس، یعنی شیعه لیتیب مولدهم. این دیگه مخصوص خمس است. اما اون روایت اول که روایت فضلا بود، اونجا سخن از حق ماست. حق ما اعم از مسئله خمس است و انفال به معنای عام است، هر دو روشان می شود. نه زکات را نم در انفال هست و حق ما. صحیح فضلا که روایت یک باب چهار بود، این فرمود که لأنهم لم یعدوا الینا حقنا، حق اینها هم خمس است هم انفال، که فرمودن لنا صف المال، لنا کذا، لنا کذا و لنا الخمس. خب این دو تا روایت که از در سند صحیح است، یکی مطلق است که شامل انفال و خمس می شود، دیگری مخصوص خمس است. روایت های دیگری هم هست البته که اونها هم باز تایید میکند، مثل روایت 14 همین باب، باب 4 از ابواب انفال حدیث 14 هم. حارث ابن مغیره نصری میگوید من وارد محضر امام باقر سلام الله علیه شدم، فجلست عنده فاذا نجیته قد استأذن علیه فأذن الله فدخل فجثا علی ركبه رکبتی ثم قال جوئلت فداک اینی ارید ان اسألک ان مسألت والله ما ارید بها الا فکاک رغبتی من النار فکأنه رق له فاستوى جالسا. وقتی سؤال را به این صورت حرکت وجود مبارک امام باقر مستویا نشست، چون گفت که من برای نجات خودم از آتش سؤالی دارم. فقال یا نجی سلنی فلا تسألنی عن شین الا اخبرتو که به تو که برای فکاک رقبت من النار سؤال میکنی، هرچه بخواهی من پاسخت میدم. قال جوئل تو فداک ما تقولو فی فلان و فلان. قال یا نجی ان لنا الخمس فی کتاب الله و لنا الانفال و لنا صف المال و هما والله اول من ظلمنا حق را فی کتاب الله الا قال اللهم انا قد احللنا ذلک لشیعتنا، که این از اون صریح فضلا قوی تر است. یه وقت است که روایت مطلق است قابل تخصیص است، یه وقت است که نه همون مطلق را به صورت باز دارد. روایت اولا که صحیح فضلا بود داشت که حق ما را باید به ما بدن و حق ما را ما حلال کردیم، این حق به نحو اطلاق شامل انفال، شامل خمس، صف و المال اینا می شود. یه وقت است که نه هر سه جداگانه ذکر شد، فرمود انفال مال ما، صفایا مال ماست، خمس مال ماست و ما اینها را حلال کردیم. این یه به منزله سه روایت مقید است، نه روایت مطلق. به صورت صریح دارد به این که ما خمس حلال کردیم، انفال صفایا را حلال کردیم، انفال حلال کردیم. گرچه در ذیل که فرمود اهلنا ذلک این مطلق است و هر سه را با یک عنوان بیان کرده، اما نحوه اطلاق این به مقید شبیه تر است برخلاف اطلاق صحیح فضلا که روایت اول بود. اونگاه سم اقبل علینا به وجهی فقال یا نجیه ما علا فطرت ابراهیم علیه السلام غیرنا و غیر شیعتنا. خب این روایت 14 هم دلالت میکند بر تحلیل، اما روایت 9 همین باب 4 که اون دلالت میکند بر تحلیل در سند او مناقشه کردن، گفتن ابی ابراهیم ابی اماره مثلا مجهول است. روایت 9 باب 4 ان احمد ابن محمد ان احمد ابن محمد ابن ابي نس ان ابي اماره ان الحارث ابن مغيره النصري ان ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له ان لنا اموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت ان لك فيها حقا قال فلم اهللنا اذا لشيعتنا. خدا رحمت کند بر ما برجدی رضوان الله علیه. فرمود این راوی از کسانی است که به قواعد عرب خیلی آشنا نبود که لم را با اضاف و فعل ماضی در آورده. فلم اهلنا اذن لشیعتنا الا لتطیب ولادتهم، ما برای شیعیانمون حلال نکردیم مگر اینکه ولادت اینا طیب و طاهر بشود. و کل من والا آبائی فهو فی حل مما فی ایدیهم من حقنا فلیبلغ شاهد و الغائب. این دعوات خوبی است و مرحوم صاحب معالم هم که به این گونه از نصوص استشهاد کرده است برای اینکه خمس ارباح مکاسب حلال است، یکی از مستندهایشون شد همین با روایت باشه، منتها این رو گفتن طبق چیز ابی اماره مجهول است. اما اون دو سه روایت دیگر در این باب 4 از ابواب انفال کافی است. روایت زیادی در این باب هست، بعضی از اونها سندش اشکالی دارد، اما خب اینا که صحیح هستند و معتبر میتواند کافی باشد. برسیم به نصوص دیگر. والحمد لله رب العالمین.